بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. با رواياتي استدار كردم كي در باره عتق بود و استفاده كردم كي عتق از قبیل ملتزات و امام علیه السلام اون را تنفیذ کرده از اساس. اشکالاتی بر این روایات کرده ام. اشکال اول این است که این روایات ضعیف هم. روایات روز چهارشنبه خوندیم و تکرار نمی کنم. میگن این روایات ضعیفه. البته این مطلب درست نیست. برخی از این روایات ضعیفه، اما دوتای اونها صحیحه. یکی صحیحه حلبیه، دومی البته موثقه سماعه هست. روایت سماعه هم موثقه است. چرا به عرض کنم سبزواری می فرمین که در روایت موثقه، در سند موثقه هم اشکال است. اشکالش کدومه؟ بله؟ علی ابن
سندی.
بلندتر
بفرمایید.
در هر حال همه آن را تضعیف نکرده، اون چنان نیست که همه تضعیف کرده باشد. بنابراین هم صحیح داریم و هم موثقه. اشکال دومی که کردم، گفتن این روایات مال جاییست که عرض کردم خدمتون که عتق همراه هست با عرض کردم خدمتون که اشکال دوم را عرض کردم خدمتون که بله بی مورد لم یکن للمعتق. بله اشکال دوم این است که این روایات در جاییست که طرف لات و لوت آسمان شده، فقط غلام داشت. حضرت در آنجا فرمود بر این که عرض کردم خدمتون که چنین و چنان می شود. این فقط در جاییست که هیچ نداشته باشد. البته در آنجا از سلسه. و اما اگر چیزی دیگر هم داشته باشد، دلیل نمی شود که اون هم از سلسه. جواب این هم روشنه. اون این است که اگر ما یک قاعده کلگر را انتزاع خواهیم کرد، به امن ملتزات المریض من از سلس، از یک دوتا روایت نیست. تمام این اصناف را میخوانیم، از مجموع اینها یک قاعده را انتزاع میکنیم. اگر البته تنها همین مورد باشد، ممکن است شما اشکار کنید که این در جاییست که طرف فقط یک قلم ثروت داشت، اون هم خدا. و اما اگر اقلاب دیگر داشته باشد، دلیل بر این نیست که اون از سلسه. ما اگر تنها به این روایت تمسک کنیم، ممکن این اشکال باشه، اما مجموع را از کنم ما میاریم. و اما اینکه میگید این طرف یک قلم بیشتر ندارد، درسته. ولی اشکال این است که اینها راضی نبودن، ورثه راضی نبود. اینکه بگید یک قلم ثروت دارد، نه از این نظر که یک قلم در مسئله مدخلیت دارد، نه، این یک قلم سبب شده از که ورثه راضی نباشه. ذکر یک قلم به خاطر بیان عدم رضایت ورثه است، نه به خاطر این که یک قلم در مسئله ما مدخلیت دارد. نه، این که بگد فقط غلام داشت، خواهد بگه به خاطر همین ورثه میگن ما راضی نیستیم، این تنها ثروتش غلامه، غلام بخشیده است و مسئول عتق کرده. نه اینکه یک قلم در مسئله مدخلیت داره. صفحه بیان صفحه امروز، عرض کنم صفحه 481 بیانید. لا يمكن انتزاع ضابطة كلية منها لاختصاص هذه الطائفة بالعتق في مورد لم يكن للمنجز مال غیر ما اعتق فلا تشمل غیر الاتق من التصرفا والاتق الذي معه مال للمعتق. این روایات در جاییست که طرف یک ثروت بیشتر نداشت، اما جایی که اگر علاوه بر عتق زمین داشته باشد، ارقرم قالی داشته باشد، اونجا را شامل نیم. جواب از کردیم که اولا ما به این روایات اکتفا نمی کنیم، ثانیاً این که بگد یک قدم بیشتر ثروت ندارم، این نه به خاطر این که در مسئله این مدخل یک دارد، این میخواد بگد این سبب شده است که ورثه راضی نشه. یداه از علیه به مثل ما ذکر را سابقاً به اند انتزاع از ذابطه انما یحصل من مجموع روایات الباب لا من لا خصوص هذه الطائفه و اما اختصاص الروایات بمن لیس له مال سوا ما اعتق فالظاهر انه لیس قیداً للموضوع و انما ذکر لیکون ذریعةً لإباء الورثة عن الإجازة كما هو ظاهر لمن تأمل. این بخش ما راجع به روز درس چهارشنبه، دیگه الان تکرار نمی کنیم. تا اینجا ما سه طائفه را خونده ایم، الان وارد می شویم الطائفه الرابعه، جایی که عتق همراه با وصیت. چهار تا روایت خواهیم خود، سه تای اینها صحیح است، یکی از اینها خبره، خبر میماند برای فردا، اما سه صحیح را به امر الهی، به فضل الهی میخونیم. جمع میشود وصیت با عتق، حضرت میفرماید که عتق مقدمه. ما با این روایاتی که در اونجا عتق و وصیت جمع شده، حضرت عتق را مقدم میکند. با این روایات استدلال میکنیم. کیفیت استدلال اگر خاطرتون باشد در گذشته گفتیم، در گذشته این روایات را کسانی آورده بودند که میگفتن از اصل، ما در اونجا رد کردیم دلالت اینها را بر اصل و گفتیم این روایات همینطوری که در اصل آمده در ثلث هم خواهد آمد. اگر مراجعه کنید بنوشته، همین روایاتی که الان میخونیم در گذشته هم خوندیم، در گذشته دستاویز قائلانه به اصل بود، الان در اینجا دستاویز ماست. بنابراین اگر یک رشته مطالب تکرار شد، ما را مؤاخذه نکنید، چون این روایات دستاویز هر دو طرفه، هم قائلان به اصل هم قائلان به سوز. سه تا روایت داریم. هر روایت اولا ملاحظه بفرمید، صحیح محمد ابن مسلم، هم اولی صحیح هست هم دومی، هر دو هم مال محمد ابن مسلمه، یکی از امام صادق، دیگری از امام باقر. عن ابی عبد الله قال سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه منجزا و اوصى بوصیة دو فکان اکثر من الثلث. خاطرتون هست گفتیم کانه بر میگردد، آقای احمدی گفتیم کانه بر میگردد به هر دو، و شاهد آوردیم از قرآن که گاهی فعل مفرده اما مراد جمعه. جناب موسی و هارون چه گفتن؟ انا رسول ربنا، رسول مفرد در سوره مبارکه غیر طه. اینجا هم کانه به هر دو، فکانه اکثر من السوز قال یمزی اتق القلام و یکون نقص فی ما بقی. روایت دوم بخونیم بعدن استدلال را بیان میکنیم. دو صحیح الاخر عن ابی جعفر فی رجل اوسا من السور به اکثر من السور و اعتق. فرق این دو روایت چیه؟ در اولی احترا گفته بعدن وصیت را، در اینجا عکس کرده، اول وصیت را میگن بعدن احترا. اوسا به اکثر من السور و اعتق مما یبلکه اعتق ممالکه فی مرضه قال ان کان اکثر من السور رد الى السور و جاز الاثر. این دو روایت استدلال با اینها بر دو اساس است. اولا اساس را حفظ کنید، من از خارج بگم. یک، اد استدلال به صحیحه مبدکن علا سبوت امره. یک، الاتق لم یکن موردن للوسیه بل کان امرن منجزن. دو، از سؤال مرکزن علا عدم وفاء السلس بهما لا علا خصوص ما اوصار. دو مطلب را اگر ثابت کنیم استدلال روشن. اما مطلب اول، مطلب اول کدوم؟ که وصیتش معلقه، عتقش منجزه. یعنی در حقیقت این طرف دو تا کار کرده است. یک، کار منجز به نام عتق، کار معلق به نام وصیت. از کجا میگم که عتق منجزه؟ بقیه معلق سیره اعتقه. اعتقه بهترین دلیل است که آزاد کرده است. هم در این دو روایت، هم در روایت سومی که خواهیم خواند، در اونجا هم عتق منجزه. اگر کسی این دو روایت را مطالعه کند شک نمی کند که عتقش جنبه از کنم خدمتون که منجز بوده. اعتقه گفته است در هر سری.
بله، روایت دوم عکس.
بله،
روایت دوم عکس روایت اوله.
ها،
روایت دوم عکس روایت اوله. عتق اینجا منجز نیست، معلق.
دو روایت دوم بخونم حالا ببینیم. برگرد با آجون ببینیم دو مرتبه روایت دوم جلو چشم ماست. صحیح الاخر رجل اوسا به اکثر من السور و اعتقه. که ندارد اوسا به اعتقه، اولی اوساش دومی اعتقه است. در هر دو کلمه اعتقه است، یکی منجز دیگری معلق. عرض کنم خدمتون که علاوه بر این، علاوه بر این دقت کنید، اگر واقعا عتقه جزء وصایا بود دیگه گفتن اعتقه معنا نداره. میگه رجل اوسا به امور و حال اینکه سلسش کافی نیست. اینکه این را از وصیت جدا میکنن معلوم میشود که عتقش جزء وصیت نیست. مقتضای تقابل که الان عتق مقابل وصیته، مقتضای تقابل این است که عتق منجز بوده، بقیه چیها معلق بوده. از چند راه آقایان میتونن این مسئله را ثابت کنن. اولا کلمه اعتقه گفته است، یک. ثانیاً در مقابل وصیت گفته است. از کنم خدمت که در مقابل وصیت گفته. اگر عتق هم جزء وصیت بود دیگه معنا ندارد از عتق اسم ببرد. به فلان زینب این مبلغ بدهید، قاضی را بدید به همسایه، عتق هم هست. چطور عتق را اسم میبرد از بقیه اسم نمیبرد؟ بنابراین ثبت الامر الاول. امر اول کدوم؟ که عتق منجز بوده، بقیه معلق. دو، دومی مهمه، دومی را بیارید که اون بخواهم ثابت کنیم. دومی را بیارید. این سؤال مرکز علی عدم فائض ثلث بهما لا علی خصوص ما اوصا. این مهمه. ثابت کنیم که سعاد این راوی این نیست که وصیتش بیش از ثلثه، میخواد بگه مجموع بیش از ثلثه. آقایان اگر خاطرتون باشد هنگامی که ادله قائلین به اصل را میخوندیم، من در آنجا توضیح دادم بر این که دغدغه این راوی این است که ثلث به هر دو وافی نیست، نه اینکه ثلث به وصیت وافی نیست. چرا؟ به جهت این که اگر واقعا دقت کنید، بعدن عبارت ها را میبینید، اگر واقعا سؤال راوی و به اصطلاح مسلم بین راوی و امام این بود که ثلث وافی به وصیت نیست، اگر اینه که گفتن عتق معنا نداره، عتق را چرا گفتی؟ اگر واقعا سؤال مرکز بر این که وصیت وافی، ثلث وافی به وصیت نیست، عتق را برای چه گفتی؟ معلوم می شود که المسلم بین الراوی و الامام این است که سؤال این است که این دوتا ثلث وافی به این دوتا نیست. این بهترین دلیل است که عرض کردم خدمتتون که ثلث وافی به دوتا نیست. حضرت چه فرمود؟ گفت المنجز یقدم علی المعلق، احقرا بازار کنید، اگر ثلث وافی شد شد، نشد هیچ. پس این روایات انقلب از ساهر و علی ساهر، انقلب از سهر و علی ساهر، عرب ها مثل میگن. این روایاتی که آقایان با این استدلال کرده اند بر اصل عکس شد، دل علی ان المنجف من الثلث، به شهادت این که مسلم بین راوی و امام این است که این دوتا به گونه ایست که ثلث وافی به این دوتا نیست. معلوم می شود اصلا اونی که در ذهن نبوده مسئله اصله، اونی که در ذهن بوده فقط مسئله ثلثه. بگه گفت رسول الله ثلث بر این دوتا کافی نیست، حضرت می فرماید منجز را عرض کردم عید کنیم، هر مقدارم به وصیت رسید رسید، در رسید هیست. پس خازا یدل و علا ان المرجزات المنیز من از سلسه لا مند است. البته این را سابقا خونده ما اینجا هم تکرار بکنیم. ببینید روایات برگردیم صفحه را افکرم بخونیم و یدل و علا ثانی صفحه 482، چون قبلی را نمیخونیم، قبلی روشن است که اتخ امر المنجزان لا معلق و یدد و عدستانی ای ان السعاد کان مرکزن علا عدم وفاء السلس بهما لا علا خصوص ما آوسا. اون چیه؟ هو ان ظاهر الحدیث وجود المزاحمه بین الاتق و العمل بالوصیه، زیر این خط بکشی، این برجسته است. پیداست که یک نوع مزاحمتی بوده بین الاتق و الوصیه. مزاحمت کیه؟ همه با هم. مزاحمت کیه؟ بین الاتق و الوصیه مزاحمت کیه؟ از ثلث باشه. و الا اگر اولی از اصل باشد دومی از ثلث، مزاحمتی از این که میگد گفت رسول الله مزاحمتی بین این دو هست، معلوم میشود هر دو از ثلث مزاحمت هست. و الا اگر یکی از اصل است و دیگری از ثلث، دیگه مزاحمت زیر این خط بکشید، این برجسته بشد که برهان مسئله همینه، وجود المزاحمه بین الاتق و العمل بالوصیه و المزاحمت انما تتحقق اذا کان الثلث مخرجا لهما و الا فلو کان الاثن مخرجا من الاصل و الوصیه من الثلث لم یکن بینهما ایت مزاحمه. پس معلوم می شود المسلم بین الامام و راوی هر دو از ثلث و مزاحمت حضرت میگن این در مزاحمه یقدم المنجز علی المعلم. عرض کنم خدمتتون که و یعقد ذلک امران که تظاهم بینهما بوده و هر دو از سلس ان الضمیر فی قوله فان کان او ان کان یعود الی مجموع العتق و الوصیه فهما کانا اکثر من الثلث. فان قلت که عرض کردم روایت ها مختلفه، عرض کردم در جایی هست که عتق اول وصیت بعده و گاهی عکس وصیت قبل عتق بعده. از ضمیر گرجای الی الاقرب و هو قوله اوصا به وصیت فی الصحیح الاول. قلت و ان الوصیت و ان کانت اقرب ولکن الاقرب فی الصحیح الثانی هو العتق. این دلیل بر این میشد که کانت به هر دو برمیگردد، ولذا راوی گاهی اول عتق را میگه بعد وصیت را بعد کلمه کانه میاد، کانه یعنی هر دو، عکسم میکند هر دو. و کانه غیر وافی یعنی مجموع سرس برای اونها وافی نیست. عرض کردم خدمتتون که این مقتضا قوله یمزی عتق الغلام و یکون النقص فی ما بقیه مقتضا که اخراج العتق من الثلث، اذ لو کان العتق خارجا من الاصل و کان الثلث مختصا بالوصیه فلا یتصور هناک زیادت و نقیصه. زیادت و نقیصه یعنی چه؟ به مزاحمت. زیاده و نقیصه در جایست که هر دو از ثلث در بیاد، و الا اگر یکی از اصل است و دیگری از ثلث دیگه مزاحمت و زیاده و نقیصه قابل تصور نیست. بهترین دلیل بر اینکه از اصل نیست از ثلث همین دو روایته.
اگر از سمس اگر از اصل باشه، اصل باشه به طور کلی کل سرمایه رو ببره، یه مقداری برای سمس بذاره، یک مقداری برای سمس بذاره، همون پیش میاد دیگه.
آقا ما نفهمیدیم، مترجم بفرمایید، شما هم نفهمیدید، معلومه شما خیلی علمی بوده. باشه بعد از درس انشاءالله بعد از کلام بهترین دلیل این است که اصلا وجود مزاحمت بین هم امام تصور کرده وجود مزاحمت هم راوی، و مزاحمت در جایست که هر دو از ثلث باشه، و الا اگر اولی از اصله دومی از ثلثه بگو نه مزاحمتی هست نه زیادی هست و نه نقصان. تم کلام و فی صحیح الثالث صحیح اسماعیل ابن حمام. البته معذرت بخوام آقایان، نگید که شما یه دختر را دو بار شوهر میدید، یه بار این روایات را اونجا میخونید یه بار اینجا. عرض کردم این روایات را هر دو گروه استدلال کردن، اونجا اصلا از نظر اصلی ها خوندیم، اینجا از نظر سنسی ها، و من در اونجا گفتم که این روایات بار دیگر در احتجاج به سرس میاد. فی رجل اوصا عند موته بمال لذوی قرابته و اعتق مملوکا. معلوم شود اولی معلقه دومی منجس. فقط این را بر من حل کنید. و کان جمیع ما اوصا به یزید علی الثلث. اگر واقعا سؤال بنیده، اگر واقعا از کنم خدمتون که اعتقا منجزه، چرا میگن وکانت جمیع ما اوسا؟
این وصیت وصیت اصطلاحی نیست.
احسن. این اوسا در اینجا اصطلاحی نیست. اوسا یعنی بیان، ما بگنه، وکان ما بگنه یزید و انسوس. البته دومی صداهای کیفه یسنع بهی فی وصیته. اون کلمه وصیت اول اصطلاحی نیست، بلکه مراد بیانه. عرض کنم خدمت ببینید کیفه یسنع به فی وصیته، معلوم می شود که این آقا تزاهمی فرض کرده از بین عتق و بین عرض کنم وصیت، تزاهم در جایز که هر دو مخرجش سوس باشد و الا اگر مخرج هر دوتا باشد زیاد و نقیصه چه معنی دارد. ببینیم حضرت چه می فرماید. حضرت در جواب می فرماید که قال یبدع بالعتق فینفذه. این آن مطالبی را که در گذشته گفتیم اینجا هم میگه. در گذشته چه گفتیم؟ گفتیم احدهما منجزه و الاخر معلق. این دو حضرت آمده از منجز را مقدم کرده، معلق را عقب انداخته. درست. من یک جواب دیگری، یک بیان دیگری دارم در این حدیث. ببینیم این حدیث را دو مرتبه میخونم. ببینیم ان رجل اوصى عند موته بمال لذوی قرابته و اعتق مملوکا. من علاوه بر کلمه اعتق یک قرینه دارم که این اعتق جزء وصیت نیست. یک دلیل دیگر دارم. اون کدومه؟ اگر هر دو وصیت بود، دنبالش بگو، اگر هر دو وصیت بود یقدم الاول علی الثانی، و حال اینکه حضرت چه کرد؟ عکس عتق را مقدم داشت، وصیت را عقب. این بهترین دلیل است که این روایت اولی یکیش معلقه دیگری منجز، و الا اگر هر دو وصیت بود آقایان در کتاب وصیت میگن رجل اوصا به امور اما سلسش وافی نیست. جوابی دست که یبدع بالاول و الثانی و الثالث الی آخر. حضرت در اینجا به این قاعده عمل نکرده، عقبی را جلو بنداخته. معلوم میشود که اون از قبیل منجزه، بقیه از قبیل معلق. البیان روزمان یکیه. البیان اگر واقعا عتق از اصله، اصلا دیگه تزاهمی نیست که بین هما. این که طرف میگد یبن رسول الله تزاهم هست وفا نیست، این در جاییست که ظرف ما کوچکه، برای این دوتا کافی نیست. اما اگر اولی آبشخورش غیر از دوگو میگه، اصلا دیگه بین هما تزاهم و زیاده و نقیصه معنا نداره. عبارات رو اگر بخونیم چیز جدیدی ندارد. اجازه بدید کمی عبارات بخونیم، از خدا بخونیم. و دلالته علی المقصود ثبوت امره ان الاتق کان منجزا لا معلقا مثل اولی، ان السعاده مرکز علی عدم وفاء الثلث بهما، اما الامر الاول فیکفی من ذلک فیکفی فی ذلک مقابلت العتق مع الوصیه فی سؤال الراوی. خب از اینکه اوصا و اعتق تقابل، دلیل بر این است که اولی جزء وصیت نیست. و اما الامر الثانی وهو ان السؤال مرکز علی عدم وفاء الثلث بهما فیدل علیه، یک لو کان السؤال مختصاً بما اوصى به و انه ان زاد علی الثلث فماذا یفعل لما کان لذکر العتق وجهٌ. اگر سؤال این است که یبن رسول الله بس و ثلثش وافی به وصیت نیست، که عتق رو برای چه گفتی؟ معلوم می شود که عتق هم مدماغ است، این هم مزاحمه. و الا اگر سؤال این است که سلس وافی به وصیت نیست، اتقره برا چه گفتی؟ معلوم می شود جفتشان سبب شده است که سلس وافی نباشه. به رفتیم قوله یبدع بالعتق یبدع بالعتق فی الاخراج من السلس و ذلک لانه اذا اجتمع المنجز و المعلق ولم یکن السلس وافیا بهما قدم المنجز على المؤدب. وأما قوله كيف يصنع به في وصيته، إن دليل نسك أذكرم إفهم جزء المعولة كلبه وصيت در إنجا قرينة نيس. أذكرم خدمتون كبارك إن أسكي يبنى رسول الله منجز را كبيرون كردين نقيسه را چكار كنين؟ نقيسه را مفرمت كه اتقرا آزاد كن هر مقدار سرز وفا کرد، وفا کرد، وفا نکرد، هیچی میفرمگد. ولیسه کیف یسنع بهی فی وصیته لیسه دلیلن انا ان الاتق کان من هذه المقوله از المراد کیف یسنع بالسلس فی وصیته ما ان الاتق یزاهمه و یوجب عدم وفائه بما اوصا. این سه روایت که خوندیم مطالبش با مطالب هفته قبل گاهی تداخل پیدا کرد، یعنی کمی در اونجا گفته بودیم اینجا بیشتر. فردا روایت چهارم را میخونم که خبر است و صحیح نیست انشاءالله فردا.